بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی که آغاز کردیم در باب حجج و عرض شد که بحث هم بسیار مهم و دامنه دار و مؤثر در اصول و در فقه، عبارت از سیره عقلا یا سیرت الناس بود. در این مبحث و مقدمات بحث به چند موضوع تا کنون پرداختیم. یکی تعریف و مفهوم شناسی اولیه بود، دو تقسیماتی که برای سیره مردم قابل تصور بود، یا جامع‌تر تقسیمات اولیه‌ای که برای سیره بود که 4-5 شاخه می‌شد و بعد در شاخه سیره مردمی ما 13-14 تقسیم را ملاحظه و مرور کردیم. و مطلب سوم هم جایگاه بحث سیره بود و اینکه سیره از اون موضوعات مهمی است که هم در فقه تأثیر گذاره و هم در شکل‌گیری خود اصول و مناهج فقهی مؤثره و بسیاری از قواعد اصولی در الفاظ یا در حجج و همینطور احتمالاً در برخی از موارد دیگه، حتی در تعادل و تراجیح، در اصول عملیه باز ما نقش سیره رو میبینیم. ولذا سیره نقش فرابخشی و فرافقهی داره و حتی خود اصول رو هم میگیره. این سه در واقع مبحث مقدماتی بود که اینجا اشاره شد. در اون بخش تقسیمات 13 یا 14 تقسیم مطرح شد که غالبا تقسیمات عرضی هم بود، جز یکی دو مورد از اونها که تقسیمات طولی بود، میشد در یک بند جمع کرد. و در هر صورت 12 13 14 تقسیم در باب سیره متصور بود و اهمیت این تقسیمات هم از این جهت بود که آنگاه که وارد بررسی ادله میشویم، نقطه به نقطه باید اون دلیل رو با این تقسیمات بسنجیم، ببینیم نسبتش با این تقسیمات چیست. یک در همین بخش تقسیم یک نکته تکمیلی در اون تقسیم اخیر داشته باشیم و بریم به ادامه بحث پردازیم. اون نکته تکمیلی این است که اینجور تقسیم شد که سیره یک بار در طریق حکم شرعی و در مقام استنباط مورد استناد قرار میگیره و گاهی سیره میاد در طریق اثبات موضوع متعلق قید شرط و متعلقات خطاب تأثیر گذار میشه، که اینا در قسم دومش یک توضیحات اجمالی دادیم، گرچه جای بحث‌های بیشتری داره که احتمالاً در عرف یا یه جاهای مناسبی بعد بحث خواهیم کرد. و تکمله‌ای که میخوام عرض بکنم اینه که در همون قسم اول از این تقسیم، یعنی سیره‌ای که در مقام استنباط و استکشاف حکم قرار میگیرد، این هم خود به نوبه خود تقسیم میشه به دو قسم، همطور که در کلمات هم آمده. گاهی این سیره اثبات یک حکم واقعی میکنه که فلان امر جایزه یا جایز، ارتکاب این کار، انجام این فعل با توجه به این که در بین مردم رایج بوده جایز یا جایز نیست، این یه حکم واقعی فقهی است. و گاهی که خیلی زیاده نقش سیره است در حجج و طرق ظاهریه و حجج شرعیه، حجیت خبر واحد، حجیت ظاهر، حجیت اطمینان و امثال اینها که در مباحث ظواهر و حجج اینجا سیره نقشی در طرق و حجج ایفا کرده، نه در یک حکم واقعی به اون معنایی که مثلا این حالا فعل حرام درسته جایزه یا جایز نیست. مثلا حالا اینا نکاتی است که در جای خود میشه بهش توجه کرد. گفتیم که یکی از تقسیمام این بود که سیره گاهی در مسیر استنباط حکم، گاهی در مسیر تشخیص مسائل موضوعات و قیود موضوعه. اونی که مربوط به حکمه، گاهی حکم واقعی است، گاهی حکم در واقع حجج و امارات و اصول مثبت احکامه. این تکمله تقسیمه که ممکنه البته هر جایی با ملاحظه ادله یک تفاوت‌هایی پیدا بشه در این تقسیماتی که گفتیم. این 13-14 تقسیمی بود که اینجا بهش اشاره شد. نکته دیگری هم که شاید اشاره کردیم یا اشاره نکردیم و توجه بهش مناسبه این است که سیره ضمنی که میتواند دلیل مستقل بر اثبات یا نفی حکمی باشد، میتواند معمم یا مخصص حکمم باشه. این دو نقش هم در سیره وجود داره. گاهی اصلا با سیره یه چیزی مثلا حجت میشه یا فعلی جایز میشه یا غیر جایز میشه، که اصل یک حکم مستند به سیره میشه، سیره‌ای که حجت به یک از دلایلی که بعد خواهیم گفت. گاهی هم هست که نه، سیره معمم و مزیق در خطابه، یعنی اصل حکم مستند به یک آیه یا روایتی است، ولی سیره عقلاییه میاد اون را کم یا زیاد میکنه، یا نوع حکم را تعیین میکنه. این هم یک تقسیمی است که در سیره وجود داره. بنابراین سیره گاهی مؤسس یک خطاب و حکم از احکام خمسه یا وضعیه، این قسم اول. قسم دوم سیره است که ناظر به یک حکم و خطابی است از آیه یا روایت. آیه ای روایتی وارد شده، سیره میاد نقش قرینیت برای اون ایفا میکنه. قرینیت هم چند قسمه. یکی اینه که میاد اون را تعمیم میده. سیره وجود داره که زمینه را فراهم میکنه برای الغای خصوصیت. گاهی میاد تزیق میکنه. سیره عقلایی وجود داره، میاد این خطاب مثلا حجیت خبر واحد را تزیق میکنه. اینم یک نوع سومم قرینیت برای نوع حکمه. گاهی اینجا مثال زدیم، خطاب آمده ظهورش هم در وجوب تعیینی نماز جمعه است، اما یه سیره ای پیدا میکنیم که اون سیره میاد میگه که این تعیینی نیست، این تخییریه. برد این خطاب بیش از وجوب تخییری میان اون یا ظهر نیست. یا میاد اون سیره با همراه با یه ارتکازی که با خود دارد، نوع حکم رو مثلا از واقعی منصرف میکنه به طریقی، یا نوع حکم نفسی یا غیری میکنه. تو اون تقسیمات حکمی که قبل عرض کردیم، اینم یه نوع دیگری از نقش سیره است که این دوتا هم، حالا اینم یه تقسیمی است دیگه در سیره و خودش تقسیم 14-15 میشه و آثار متفاوتی هم ممکنه بر اینا مترتب بشه و توجه به این مسئله مهمه که سیره میتواند نقش مؤسس یا معمم یا مزیق یا معین نوع موضوع یا حکم باشه. حالا اونم که میگیم قرینه میشه، قرینیت برای حکم پیدا بکنه. در حکم ما فکر میکنم تقسیمات حکم رو به بیش از 20 تا رسوندیم. 20 نوع تقسیم در احکامه، ذره ویژگی ها که 6 هفتاش در کفایه آمده، چند تاش هم در تضاعیف کلام میاد، جمع کردیم قریب 20 تا مثلا تقسیم در خود تنویعات و تقسیمات حکمه. سیره میتونه بیاد تو هر یک از اون تنویعات و تقسیمات نقش ایفا بکنه، مثل سایر قرائن. همه قرائن اینطوره دیگه، سیره هم یه قرینه است. یا میاد نقشی در تعیین موضوع ایفا میکنه، دایره موضوع و امثال اینها رو کم یا زیاد میکنه. پس سیره هم دلیل مستقل است، این یک، هم یک قرینه است برای ادله، این تقسیم. قرینیت هم انواعی داره، قرینیت برای عرض شود که در تعیین نوع حکم، یا که در تعیین موضوع متعلق شرط. در نوع حکم به تعداد اون حدود 20 تقسیم میتونه این نقش ایفا بکنه، در موضوع هم همینطور. و از منظر دیگه میتواند معمم باشه یا مزیق باشه. اینا هم انواع قرینیته، تعمیم، تزییق یا تعیین ویژگی حکم یا موضوع. این سامانه کلی نقش هایی است که برای سیره عقلا متصوره. بله، یعنی اونی که میخواییم اینجا نتیجه بگیریم اینه که در اینجا اینجوری نیامده در الفائق، در واقع یکی از عوامل معمم و مزیق در خطابات میتونه سیره باشه. اون عوامل معمم و مزیق دیگری هم که اینجا آمده بود، اونام دو قسم بود دیگه. بعضی فقط نقش تعمیم و تزیقی داشت، بعضی نه، فراتر بود. و نسبت این دوتا رو تو اون سامانه بحث کلی در اون کتابی که حالا میخواییم کار بکنیم با تعیین بکنیم اینجا. بنابراین ما ادله‌ای که در اصول مورد توجه قرار میگیره، اینا حداقل به دو قسم تقسیم میشه. بعضی ادله است که فقط قرینه است، قرائن حالیه، لبیه، لفظیه است که میاد حول یک دلیل میچرخه، ولی بعضی از چیزاست که فراتر از قرینیت پیرامونی دلیل خودش هم دلیل میشود. ممکنه ما فرض بگیریم یه چیزهایی فقط قرائن حافیه به کلام باشه، به خطاب را تفسیر بکنه، فقط نقش قرینیت داره، هیچ دلیلیت استقلالی در اون نیست. خیلی از قرائنی حالت داره. و ممکنه چیزی نه، علاوه بر این که نقش قرینیت داره، یک نقش استقلالی دلالتی هم داشته باشه. این تقسیم کلیست که تو اصول با توجه بشه. سیره میخوایم بگیم از این نوع دومه که هم به عنوان یک دلیل و حجت خود میتواند حکم‌آور باشه، مؤسس حکم باشه، نافی حکم باشه، یعنی حکمی را ثابت بکنه از احکام خمسه یا وضعیه، و میتواند بیاد سایه بیفکند بر یک خطابی که حکمی را آورده و نسبت به اون تعیین کننده باشه، نقش قرینیت داشته باشه. این نکته مهمیه. در جای دیگه ما داریم ادله‌ای که این دو ویژگی رو داره، و گاهی هم نه، فقط همون ویژگی قرینیت داره بعضی از ادله. حالا از این منظرم میشه حالا نکات تکمیلی بیشتری هم گفت که فعلا وارد نمیشم، ولی دورنمای بحث این را با توجه کرد.
این نکته اختصاص به سیره
دوغلام
نداره؟
نه. بله بله، نه در اونام هست. بله درست. عرصات که اون وقت نوع قرینیت هم همونطور که اشاره شد دیگه، این قرینیت گاهی تعمیم را تولید میکنه، گاهی تضییق را، و گاهی هم تعیین نوع خطاب ازش استفاده میشه. این سه حالت داره. تعیین نوع خطاب هم به دو بخش کلی تقسیم میشه: تعیین نوع حکم و هیئت، حداقل مثلا 20 تقسیم اونجا هست، این قرینه میتونه در این 20 محور یه نقش ایفا بکنه، بگه اینجور یا اونجور. و یک شق دیگر هم نقشی است که میاد در موضوع متعلق قید شرط ایفا میکنه، میاد موضوع را محدود میکنه، بالا میبره پایین میبره، تغییر میده، گاهی اصلا عنوان را مثلا عنوان مشیر میکنه، میگه این عنوان ذاتی نیست، این عنوان مشیره. همیشه هم تعمیم یا تزیق نیست، گاهی اصلا تبدیل موضوعه. از این جهت است که هم دلیل هم قرینه. قرینه هم قرینه در تعیین نوع حکم، یا قرینه در تعیین ویژگی های موضوع متعلق شرط و قید حکمه. از منظر دیگه اون وقت تقسیم میشه به این که رهاورد این قرینیت گاهی تعمیم حکمه، میگه این حکم فراتر از این اینجاست، الغای خصوصیت لنقی منات اینا رو میاره، گاهی تزیق میکنه، گاهی حتی بالاتر از این اصلا تبدیل میکنه، میگه این عنوان مشیره، اصلا این موضوعیت نداره، موضوع چیز دیگه است، این یه اشاره به اون موضوعه، که حالا اونم تبدیل به نحو تباینی میشه یا اشکال دیگه. اینا تقسیمات ریز و مهمی است که در این نوع قرائن میشود تصویر کرد. بله،
سوال بگیر فردی، این نظارت سیره به عنوان لبه در این پدیده لبه چیزی یعنی ارتباطش با اون لرز،
بله،
که قرار میگیره قدرتش اینقدر هست که مستقیم میخواد تخصیص بزنه،
بله، یا تعیین،
یا این که در حد اینه فقط زمینه ساز ظهوره و در نهایت اون ظهوره که کار رو شد.
حالا نه، سوالتون واقع و نفس الامرش غیر فنی نیست، غیر فنی نیست، حالا چقدر خودتون به اون الان تفتون دارید نمیدونم. قرائن باز از یه منظر دیگری تقسیم میشه به قرائنی که میاد در مرحله دلالت استعمالی تصرف میکنه، ظهور رو تغییر میده، یا قرائنی که نه، تو ظهورات تغییر نمیده، تو اراده های جدی تغییر میده. به عبارت دیگه این نوع قرائن گاهی حالت قرائن متصله است، گاهی منفصله پیدا میکنه. تازه حالا اون متصلش هم طیف داره، منفصلش هم طیف داره، اونم یه بابیست باید پیرامونش سخن گفت، و جاهایی هم تأثیر داره در این که بگیم این داره در دلالت استعمالی تصرف میکنه و تغییر ایجاد میکنه، یا در مرحله اراده جدیه تصرف میکنه، تصوریه یا تصدیقیه، تصدیقیه حالا به تعبیر شهیصد اولا یا ثانیه، اونم خودش داستانیست، نه و یه حکم واحدی وجود نداره، متفاوته، و حتی ممکنه یه جایی این سیره یه جوری خطاب را تغییر بده که ظهور استعمالی خطاب عوض بشه، گاهی نه، ظهور خطابی استعمالی سر جاش هست، کشف اراده جدیه را تغییر میده. ولی همه اینا متصوره. ببینید، ما 20 تا 30 تا مثلا روایت و دلیل میاد برای این که نماز جمعه واجبه، و طبق اون قاعده هم ظهورش هم در وجوب تعیینی است، یعنی اذا نودی للصلاه من یوم الجمعه فسعوا الى ذکر الله، که مقصود اون نوع خاصه از نماز جمعه است، ظاهرش هم تعیین است شون ها. ولی با یک قرینه لبیه یا سیره میبینی که تمام اینا تغییر کرد، همش ظهورش منصرف شد، حتی در مرحله دلالت استعمالی مثلا ممکنه کسی بگه، یا اینکه حالا لااقل در مقام اراده جدیه، نه اونم طیف داره و متصوره. بله،
طرز تعارض هم مطرحه، باید بین سینه و لفظ
بله بله، حالا اینم اونم همینطوره، حالا اونم مطلب درستی است. الان ما گفتیم که گاهی، یعنی حالا درسته به این معنا درسته که ما گفتیم که سیره از اون نوع ادله است که هم تأسیساً و مستقلاً میتونه دلیل باشه، هم میتواند قرینه باشه و مکمل خطاب باشه. تو اون قسم اول که تأسیسی هست، اونم اون وقت ممکنه در حال تعارض با یه خطاب قرار بگیره. به عبارت دیگه سیره که با یه خطاب هم مواجه میشه و تقارنی پیدا میکنه، گاهی قرینیت پیدا میکنه، ولی گاهی نه، سیره حالت تعارض با یه خطاب پیدا میکنه. یه خطاب آمده یه چیزی رو به صراحت داره میگه که قابل این نیست که بگیم این قرینه بر اونه، ولی سیره میبینیم اصلا با اون قابل جمع نیست، میشه تعارض و مثلا مقام تعارض هم با توجه کرد. بله کاملا حالت تعارض هم متصوره و از این جهته که وقتی که در تعادل و تراجیح به بحث تعارض ادله میپردازن، اونجا یکی از محورهای تعارض، تعارض ادله لبیه است با ادله لفظیه. همیشه قرینیت نیست، گاهی هم به تعارض میانجامه. قرینیت هم طیفی داره که میتواند ظهور خطاب رو تغییر بده، ممکنه که ظهور رو تغییر نده ولی در مراحل دلالت اراده جدی و اینها تغییرات ایجاد بکنه. اینا طیفی از احوالی است که بر سیره و خیلی از ادله دیگه از این دست عارض میشه در ارتکاز و اجماع و جای دیگه هم از همین نوع تقسیمات داری. نمیدونم قرینه، شما یه کلمه دیگه بگید. مقصودمون نفس الامر و واقعش اینه که این داره اونو تفسیر میکنه، با اون یه نسبتی برقرار.
برای
اینکه نفسی باشد
یا
غیری باشد. بله دیگه، نمیدونم این شما قرینه رو چه تصوری دارید.
وقتی که شما یه دلیلی دارید
یه خود ضعیفه زن. آه نه. نه 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 نه، این بی خود تو زنتون، اینه قرینه تو این نیست. نه قرینه اصلا یعنی چیزی که میاد وضع این رو تعیین میکنه. اصل معنای قرینه اینه، اونی که شما میگید معنای قرینه نیست، اون معیداته. قرائن تاییدیه یه چیز دیگری است. قرائن یعنی اونی که میاد ویژگی ها و خصوصیات و مواصفات یک خطاب و یک حکم رو تعیین میکنه. بسیار خوب، پس این هم حالا یک تقسیمی بود. اینا همه توضیح دهنده و روشن کننده اون جریانات مختلفی است که در اصول باید مورد توجه قرار بگیره. این مجموعه مقدماتی است که تا اینجا گذراندیم. خب الان وارد ادله حجیت سیره میشیم، که سیره مردمی، سیره دیگران، نه سیره معصوم، نه سیره متشرع، سیره مردم، سیرت الناس. این وجهی برای اعتبار اون داریم یا نداریم و میتواند مورد تأیید شرع قرار بگیره یا دلیل شرعی باشه یا نه. قبل از اینکه به ادله بپردازیم، یک مقدمه ای، یعنی تفاصیل ادله بپردازیم، یک مقدمه ای رو عرض میکنیم. حالا این تقریبا در بین اینایی که حالا ما دیدیم تو این مجموعه کتب اونها، تو اینجا نسبتا جامع‌تر ادله‌ای که میشود برای اعتبار به حجیت سیره آورد در الفائق آمده، تقریبا جامع‌تر از جای دیگه است. تقریبا این که هی تقریبا میگم علت اینه که من تتبعم خیلی اینجور چیز نیست، به گمانم تو این مجموعه تقریرها و 15 تا تقریر و کتاب های اصولی که دست ماست، این جامعه تره. و البته شهید صدر هم از کساییست که به طور خاص تو بحث سیره و ارتکاز کار کرده، جا به جا و در تضاعیف کلماتشون مطالب مهم می آمده. گرچه در خود بحث سیره در حلقات یا در تغییراتشون باز اینقدر موسع نمیبینیم، ولی مباحث ایشون اوسعی از اونیست که ضمن سیره گفتن. این بیشتر حالا مسیر همینیست که در این کتاب تصویر شده. اما حالا قبل از این که به این ادله بپردازیم، این مطلب را اشاره بکنیم که میتونه کمک بده به بحث‌های آینده، و اون اینه که و اون مطلبی است که در سیره معصوم بارها گفته شده و آمده در کلمات آیون. ما هم به تناسب‌های متعدد به زوایایی از این بحث پرداختیم. با اون این که خیلی اصل قصه واضح تلقی شده و گفته شده است که سیره معصوم و فعل معصوم بیش از جواز را در حال طبیعی افاده نمی کنه. جواز حالا بالمعنی العام، این یک نرخ شاه عباسی است که در سیره معصوم گفته شده و در سیره های دیگر هم اگر طریق اعتبارش این باشه که معصوم هم جز ایناست یا اینو تأیید کرده، میخوام بگیم اون پایه، حالا تعبیر غیر درستش، بیس کار عرض شود که همین حد از دلالته. ما بارها گفتیم که معصوم وقتی که کاری انجام میده، انجام یک کار از معصوم، یعنی اینکه این کار جایز است. این سطح اول دلالت فعل معصومه، مدلولش اینه که این کار جایز است. حالا کیفیت این جواز و دائره اون یه مقدار مبتنی بر بعضی از بحث‌های کلامی است. این جواز جواز هست که میتواند وجوب باشه، جواز بالمعنی العام، میتونه وجوب باشه، میتواند استحباب باشه، میتواند مباح باشه و به عنوان اولی. تا اینجا کلام اجازه میده، برای اینکه حتی اگر بگیم معصوم غیر مستحب رو انجام نمیده، اون استحباب به عنوان ثانوی است، الا به عنوان اولی نه، مباح رو انجام میده، این از نظر کلامی بحثی نیست. تا اینجا درسته، یعنی میگه فعل معصوم یا واجبه یا مستحبه یا مباح الطرفین است، حتی اگر بگیم معصوم همیشه مستحب انجام میده، باز مباح به معنای عنوان اولی جایزه. اینو کلام اجازه میده تا اینجاش. و حالت چهارم اینه که نه مکروه باشه، این فعل مکروهه. و این حالت چهارمش البته از مکروه به عنوان اولی، توضیحش اینه دیگه که مکروه عنوان اولی هم ممکنه، عنوان اولی ممکنه، ولو بگیم که معصوم مکروه انجام نمیده، اون نقطه نظر کلامی میگه مکروه بالفعل را انجام نمیده. اما اینکه مکروه در یک شرایط خاصی عنوان ثانوی پیدا کرده باشه اشکالی نداره. بنابراین این هم مثل مباحه. حالا من یه تأملی اول کردم، الان با اون فرق نمی کنه. بنابراین گفته می شود که فعل معصوم اون چرا که افاده می کنه نفی حرمت به اون حرمته، که می گیم حرام نیست. اما از شبت که حالا اینجا شبهی داره که بعد از میکنیم، میگه حرام نیست و یا واجبه یا مستحبه یا مباهه یا حتی مکروه به ذاته. منطقه اگر گفتیم مکروه را انجام نمیده معصوم، اون وقت باید بگیم احتمال داره که این مکروه به ذات باشه ولی مکروه بالفعل نیست. اگرم مکروه به ذاته، بالفعل یک عنوانی برش آزده. این سخنیست که در فعل گفته میشه، ولی مشترک بین ایناست. کدام نمیدونیم، ولی زمان اونی که گفته میشه اینه که جامعه جواز به معنای عام، و جواز معنای عام هیچ وقت ازش نتیجه هم تابع اخص مقدمات نمیشه. اون وجوب رو نمیشه استفاده کرد، حتی استحباب هم رو نمیشه استفاده کرد، ولذا جواز بالمنال عامه که نتیجه خارجی اون همون اباحه است، بیش از اون نمیتونی از اون چیزی دست بیاری.
یه صورتش عبادت باشه،
مثلا
نماز
عید
باشه، حالت
عبادتش. حالا اونا رو که ما خب عرض میکنیم، حالا این ذات فعله، یعنی اگر از قرائن اون رو جدا بکنید فعل معصوم همین اندازه است، جواز بالمعنى العام، و نتیجهش هم همون نتیجه اباحه است، بیش از اون چی نیست. و قاعده دوم هم در ترک معصومه، اگر در موقعیتی فعلی را ترک کرد، حالا با قیودی که در اون موقعیت اینا داره، اگر ترک کرد این معناش اینه که این واجب نیست و با اون چهار حالت دیگر جمع میشه. این هم نکته ایست که در اونجا وجود داره. منتها چند تا مطلب اینجا هست. یکی اون عنوان اولی و ثانویه. ممکنه کسی در همون بحث اول بگه که فعل معصوم نشوندنده جواز بالفعله، که این فعل به هر دلیلی برای ایشان جایز بوده انجام بده، اما جواز به عنوان اولی نه، ممکنه که این جواز به عنوان ثانوی باشه. این تعیین عنوان اولی و ثانوی اینجا یک گرهی در کاره. ممکنه که این فعل حرام بوده ولی با یه عنوان ثانوی جایز شده. این که حضرت تو دربار مثلا هارون حضور پیدا کرد، ممکنه بگیم عنوان اولیش اصلا حرمت هم بوده، ولی خب با یه عنوان ثانوی وجوب یا حداقل اباحه پیدا کرده. این یه شبهه است در اونجا که حمله بر عنوان اولیش باید یک قرینه ای داشته باشیم، و ممکنه اون وقت اونجا کسی این سوال را پاسخ بده که نه، ظهور افعال در اینه که بر احوال طبیعیش حمل میشه نه بر احوال ثانوی عارضی. این یه بحثه که حالا سوال اینه، اشکال اینه، یک پاسخ اونطوری هم داره، و اگر کسی اشکال رو بپذیره اون وقت خود کلیت اون بحث یک تغییرات اساسی پیدا میکنه. اگر بتونه اونو جواب بده اون وقت این حرف درست میشه که فعل یعنی جواز بالمعنى العام، یعنی جواز مقابل حرمت، و ترک یعنی جواز مقابل وجوب، و نتیجه هم در هر دو حداقل که اخص مقدمات اینه که اخص نتایج اینه که این مباح، بیش از اونش نمیشه گفت. حالا تازه مباح به عنوان مباح هم نمیشه نسبت داد، ولی عملا نتیجهش اباحه من خاصه، نه اسناد عنوان به ما هوه. این سطح اوله که اگه این اشکال اولی و ثانویش رو کسی درست بکنه، اولی و ثانوی یا ولایی و حکومتی، ولایی و شرعی، حکم شرعی است یا ولاییه یا ثانویه، این یه شبهه است که اگر کسی جواب بده اون وقت اون منطقه اصل بحث رو میتونه بپذیره. خب این لایه اوله که فعل این اندازه میرسونه. لایه دوم اینه که بله ممکنه قرائنی به کار آید و زمیمه بشه که سطح اباحه و اون پایه اولیه را ارتقا بده، برسونه به حد رجحان. یعنی بگه این فعل یه نوع رجحانی را افاده میکنه که مردد بین وجوب و استحبابه، یا ترک مرجوحیتی را افاده میکنه که مردد بین کراهت و تنزیه و تحریمه. خب اینم این شده نیست، منتها این قرائن ویژه میخواد. حالا این قرائن ویژه یکیش ما 7-8-10 تا 15 تا نمیدونم 7-8-10 تا، حالا زیادی نگیم، 7-8-10 تا قرینه گفتیم که میتونه پیدا بشه برای اینکه رجحان یا مرجوحیت را افاده بکنه فعل یا ترک. یکیش اینه که نوع عبادیه و عبادت هم مثلا نوعی رجحان در او وجود داره، داره نمازی میخونه چی میخونه، این دیگه معلومه دیگه. این جوازی که اینجا میگیم جواز معنای اخصه، یعنی رجحان نه اباحه، این شده نیست. همونطور که گاهی هم قرائن داره، برای این که گاهی قرائن مؤکده همون سطح اوله، همون اباحه است، گاهی نه قرائن میاد میرسوندش به سطح دوم که رجحان یا مرجوحیت، که 5-6 تا 6-7 تا قرینه در جای خودش گفتیم. و گاهی هم قرائن میاد لایه سوم که وجوب یا تحریم رو میشه حتی از استفاده کرد، که این دیگه خیلی زور داره و خیلی قرینه باید قوی باشه. و این خاطرم الان یه دفعه به ذهنم اومد که یه کتابی داریم سیره چی تربیت فرزند اوناست که 20 سال قبل نوشته شده. ما نه اون حضور دانشگاه چاپ کرده
سیره تربیت پیامبر،
آره همچین چیزیست. من از معدود چیزایی که به قلم خودم نوشتم مقدمه اونه، مال 25-30 سال پیشه، تو همینجا نوشتم، اینجا کتابخونه حضور دانشگاه بود، همینجا من مقدمه رو نوشتم و این بحث اونجا اومده. حالا بعد در بحث‌های اصولی بعدی تکمیل شده که سیره فعلی و ترکی مفاد اون در لایه اول جوازه، که میتونه 4 حکم به عنوان اولی رو بگیره و به عنوان بالفعل 3 تا. لایه دوم میتونه بیاد با قرائن فراتر از اون بیاد رجحان یا مرجوحیت رو برسونه که قدر متیقنش میشه به استحباب و کراهت، که 6-7 قرینه میشه شکرد. و لایه سوم و بالاتر اینه که قرائن بیاد این را تبدیل بکنه به دلالت بر الزام وجوب و تحریمه، که این البته خیلی دشوارتره. در بحث‌های گذشته ما در هر یک از این دو لایه 4-5-6 تا کمتر بیشتر قرائن هم رو برشمردیم. حالا این منظومه بحثی رو در نظر داشته باشید تا نتیجه‌ای که میخوام بگیرم فردا عرض بکنم. بعد از اونم دیگه این ادله حجیت سیره است دیگه، طبق همونی الفایق، حالا طبق اون معلوم نیست بریم جلو، ولی اون تقریبا با اون سازگاری داره. صلی الله علیه و آله.